أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. گرچه اساره این مضمون در سوره مبارکه بقره و همچنین در سوره آل عمران گذشت، اما هر کدام از این آیات یک خصوصیت خاصی را به همراه خود دارد. در این کریمه فرمود تحقیقا در آفرینش آسمان ها و زمین و نظم خاصی که بین شب و روز هست نشانه های فراوانی است برای کسانی که دارای لبن یا لب نگرن. خلق گاهی جنبه فاعلی دارد که صفت فاعل است، گاهی جنبه مفعولی دارد که صفت مفعول است. یه وقتی میگوییم خلق الله، نگاه کن چگونه خدا خلق کرده است که خلق را به الله نسبت میدیم، اینجا خالقیت اله منظور است. یه وقت خلق به سماوات و عرض اضافه می شود، اینجا مخلوقیت مراد است. ان فی خلق السماوات والارض، یعنی در مخلوق بودن آسمان ها و زمین. فی مخلوقیت السماوات والارض، این یک مطلب. مطلب دوم آن است که چون کلمه آیات آمده و جمع است، معلوم می شود که در آفرینش هر موجودی آیه از آیات الهی است. هر موجودی به نوبه خود نشانه از نشانه های ذات اقدس اله است. هم اصل پیدایش او نشانه وجود خداست، هم اون نظام درونی او نشانه حکمت و علم و قدرت حق است، و هم اون نظام بیرونی او. چون هر موجودی این سه نظام را به همراه دارد، یکی نظام درونی او و نظام داخلی اوست که مجهز است به یک ابزار خاصی که برای راه مخصوص خلق شده است، و یک نظام فاعلی دارد که نظام فاعلی باید برسد به ذات اقدس اله که او فاعل اصیل و نخست است، و یک نظام غایی دارد که اهداف این شی را تأمین می کند. این شی باید به جایی برسد که با رسیدن به اونجا بیارمد. این سه نظام را، یعنی نظام داخلی، نظام فاعلی و نظام غایی را در سوره طه در هنگام استدلال هست موسی سلام الله علیه و هارون علیه السلام مشخص کرد که فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی ذات اقدس اله نظام داخلی هر موجودی را به او داد. اعطا کل شیء خلقه، یعنی اون چی که مربوط به نظام داخلی هر شیء است به او داد. ثم هدا، سپس او را هدایت کرده است به اهدافی که در پیش دارد. پس رب ما کسی است که معطی نظام داخلی است، یعنی همه این نظام های فاعلی به اون معطی محض منتهی می شود که او فاعل همه این هاست. این میشه نظام فاعلی. اعطا کل شیء خلقه، یعنی هر چیزی را با جهاز خاص و مناسب او آفرید، این نظام داخلی او. ثم هدا، او را به اهداف و کمالات خود راهنمایی کرد که نظام غایی اوست. هر شیئی را که انسان بررسی بکند این آیات را درش به این آیات میرسد. در تک تک موجودات این نشانه ها هست، در مجموع اینها که نظم حاکم بر جهان است باز این مشاهده آیات هست. لذا فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، یعنی هر موجودی اگر بررسی بشود چندین نشانه از نشانه های الهی دارد، هم نشانه بر اصل تحقق ذات اقدس اله است، هم نشانه قدرت خدا را دارد، هم نشانه علم خدا را دارد، هم نشانه حیات خدا و حکمت خدا را دارد. پس هر موجودی می تواند منشأ این همه آیات باشد و اگر همه موجودات را کسی بنگرد یقینا آیات بیشتری نصیب او می شود. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که در بحث روز قبل این کلمه اولوالالباب معنا شد به این که اولوالالباب نه تنها یعنی کسی که عاقل است و مغز دارد، بلکه کسی که لب جهان را می شناسد، درون بینم هست. و قرآن کریم عده ای را در این حال که دارای بینش مادیان و ظاهر جهان را به خوبی می شناسن، اینها را لبیب نمی داند. لبیب اون کسیست که لب نگر باشد، درون عالم را ببیند. مثلا در سوره غاشیه آیه 7 به بعد فرمود افلا یندرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. صاحبان علوم تجربی نظر کارشناسانه در این امور دارن و در این امور هم متخصصن. یعنی یک حیوان شناس در این قسمت متخصص است، یک آسمان شناس در این قسمت متخصص است، یک زمین شناس در این قسمت متخصص است، یک کوه شناس در این قسمت متخصص است، اما اینها هیچ کدام لبیب نیستند. یعنی درون این آسمان و زمین را نگاه نکردند. از نظر علوم تجربی کارشناسانه نظر کردند و متخصصانه آشنا شدند، اما هیچ کدام درون اینها را ندیدند. این درون بینی همان است که در سوره مبارکه اعراف ما را به اون دعوت کرده است. در سوره اعراف آیه 185 فرمود اولم یندرو فی ملکوت السماوات والارض، نظر در ملکوت کنید، تشویق میکند، تحذیر دارد که چرا در ملکوت نظر نکردید. معلوم می شود اون چی که در سوره غاشیه فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت، این نظر در ملک این قسمت ها نیست. تا صاحبان علوم تجربی نظر کارشناسانه بکنند و بهره‌ای هم نبرند. برابر آیه 185 سوره اعراف معیار نظر در ملکوت اینهاست، نه در ملک اینها. ملکوت هر چیزی اون چهره اوست که به دست خداست، که فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. پس هر چیزی یک ملکی دارد که البته ملک هم به دست خداست، تبارک الذی بیده الملک. اما قسمت مهم ملکوتی دارد که ملکوت به منظری زمام و پیشانی اون شیء است که این به دست خداست، و هر کس ملکوت هر شیئی را نگاه کند یقینا به معرفت حق راه پیدا میکند. لذا ممکن است برابر سوره غاشیه عده‌ای به حسب ظاهر عمل بکنند، یعنی در شترشناسی، آسمانشناسی، زمینشناسی، کوهشناسی متخصص باشند، اما پی به توحید نبرند. زیر اینها لبیب نیستند، چون در ظاهر این امور تفکر علمی داشتند نه عقلی. ولی برابر آیه 185 سوره اعراف ما موظفیم در ملکوت اینها نگاه کنیم. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله ملکوت را نشان ابراهیم خلیل سلام الله علیه داد که در سوره انعام فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات برست. یعنی ما مرتب ملکوت آسمان ها و زمین را نشان ابراهیم خلیل می‌دهیم. با فعل مضارع دال بر استمرار یاد شده است که مستمرن باطن عالم را نشان خلیلمون میدهیم. اینجا سخن از ارائه است، یعنی ما ارائه میکنیم، او هم اهل رؤیت است میبیند، ولی شما را تشویق به نظر کردیم، نگاه کنیم تا این نگاه زمینه اون رؤیت بشود ببینید. اگر کسی بخواهد ببیند مقدمتاً باید نگاه بکند، ولی بداند که چجور نگاه بکند و کجا را نگاه بکند. اگر کسی خواست ببیند ماه طلوع کرد یا نه، باید بداند کدام قسمت افق را نگاه بکند تا نظر او به رؤیت منتهی بشود. به ما هم فرمودن اگر شما بخواهید نظرتون به رؤیت منتهی بشود باید ملکوت اشیا را نگاه کنید. هر چیزی هم یه ملکوتی دارد که ملکوت او به دست خداست. خب شما اگر ملکوت هر چیزی را دیدید یقینا ید الله را میبینید، چون ملکوت هر چیزی به دست خداست. اگر سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء است و انسان مأمور است و موظف است که در ملکوت نگاه کند، اگر نگاه کند این نظرش به اون رؤیت ختم می شود، این نگاهش به اون دیدن منتهی می شود، انسان ید الله را می بیند. چون سخن از باطن هست قهرن ید الله را با چشم باطن می بیند، یعنی با عقل می یابد، با جان می یابد. لذا فرمود اگر شما ملکوت را نگاه کردید این نظر شما به رؤیت ختم می شود. اونگاه تعبیر رؤیت دارد، می فرمود مگر نمی بینند خدا خلق کرد؟ اولم یرو که ان الله خلق السماوات والارض. این دعوت به رؤیت یا تشویق به رؤیت یا توبیخ در عباره عدم رؤیت بعد از امر به نظر هست. فرمود چرا نگاه نمی کنید؟ وقتی نگاه کردید می بینید. این نظر همون نظریه است، نه نظر با چشم که انسان با چشم ظاهر نگاه کند. این نظر با چشم ظاهر به رؤیت با چشم ظاهر ختم می شود، ولی اون نظریه دل با رؤیت جان ختم می شود. پس آیات قرآنی از این جهت به دو طایفه تقسیم می شود. طایفه اولا دعوت به نظر در ملکوت است که منظور نظریه است. طایفه دوم اعلام نتیجه این نظر است که رؤیت باشد. لذا می فرماید به اینکه اولم یرو ان الله خلق السماوات والارض، الم تر ان الله خلق السماوات والارض، الم تر ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. سخن از الم تر، الم تر است. اگر کسی ندید مورد اعتراض قرار می گیرد که چرا نگاه نکرد. اگر کسی نگاه نکرد اونگاه مورد اعتراض قرار می شود که چرا فکر نکرد، چون متفکر می کوشد که نظریه بدهد، با جان نظر بکند. همونطوری که یک انسان متفحش جستجو می کند تا ببیند کجا را باید نگاه کرد و بعد از نگاه ببیند، یک متفکرم میکوشد ببیند که کجا را باید نگاه بکند تا بعد از نگاه ببیند. پس یک سلسله از آیات ما را به نظر در ملکوت یا این نظریه دعوت میکنند، طایفه دیگر ما را از نتایج خبر میدن که چرا شما نمیبینید، مگر نمیبینید؟ این علمتره یا علمترا و امثال ذلک در قرآن کریم کم نیست. برای غیر معصومین کاملا ممکن هست اگر شهودش برای همه آسان نباشد، اصل استدلال که بر همه آسان هست، یعنی مقدور هم است، اون شهودش نظیر جریان حارثه بن زید است که مرحوم کلی نقل کرد یا دیگران، که میگوید اصبحت و کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزه، من صبح کردم گویا عرش خدا را میبینم، گویا بهشت و اهلش را میبینم و امثال ذلک. در همون خطبه حمام که اوصاف متقین راست امیر سلام الله علیه بیان میکند، فرمود هم ول جنه که من قدر آها، هم ول نار که من قدر آها. مردان با تقوا طوری زندگی میکنن که گویا بهشت را میبینن. این اوائل کنه است، بعد اون مراحل دقیق ترش انه است، دیگر کنه نیست. خب این مال اینهایی که راه افتادن، اما اونهایی که به سرعت راه نیافتادن، لنگان لنگان می روان، اونم با استدلال خوب می توانن بفهمن. قرآن کریم که از این استدلال ها زیاد نقل می کند. خب پس یه طایفه از آیات مربوط به نظر هست، طایفه دیگر مربوط به رؤیت. از طایفه اولا همون آیه 185 سوره اعراف است. از طایفه دوم آیه 19 سوره عنکبوت است. فرمود اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیدو، مگر نمیبینن؟ یا همون آیه سوره انبیاء علم تر ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناهما، که سخن از رؤیت است. انسان اونگاه رأیش این میشود یا با چشم دل میبیند. اگر متوسط بود رأیش، یعنی از راه فکر و استدلال به توحید میرسد. اگر از متوسط قوی تر بود رؤیتش به شهود توحیدی میرسد. اونگاه چون کل سماوات و عرض آیات الهی است، قهرن اینما تولوف سمه وجه الله می شود. اگر وجه الله شد دیگر منتظر نیست که قیامتی فرا برسد تا وجوه یوم ازن ناظرتون الى ربها ناظر نصیبش بشود. همکنون مصداق وجوه یوم ازن ناظرتون الى ربها ناظر خواهد بود. چرا؟ استدلال حالا خواه از مقدمات عقلی خواه با مقدمات تجربی، این برای مبتدیان و متوسطان هست، اما برای کسانی که یک مقدار بالاترن سخن از شهود است، سخن از رؤیت است. همون بیان است امیر سلام الله در جواب ذئلب که به حضرت عرض کرد آیا خدا را دیدی عبادت کردی؟ فرمود اف اعبد و مالم اره، آیا من عبادت میکنم چیزی را که نمیبینم؟ یعنی میشود. در همون جا فهمود به این که لا تدرک العیون به مشاهدت الابصار بل تدرک القلوب به حقائق الایمان، سخن از رؤیت است دیگر. اونجا هم همین طور است. اونجا با اینکه قضیه در واقع نیست، منظور رؤیت حسی که نیست، چون 40 سال بعد از جریان اصحاب فیل وجود باره که حضرت به رسالت رسیده ان. اون صحنه که وجود خارجی نداشت تا پیغمبر با چشم ظاهر ببیند، معلوم میشه بعد این رؤیت با چشم ظاهر نیست، همون رؤیت معناست. از این قبیل تعبیرات رؤیت در قرآن کریم فراوان است که جزء طایفه ثانیه است در قبال نظر در ملکوت که جزء طایفه اولاست. اگر کسی در بدنه عالم نگاه کرد، در باره اینها قرآن کریم فرمایشش این است که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. ممکن است یک کسی زمین شناس خوبی باشد یا درجه شناس ماهری باشد، اما این از ملکوت زمین خبری ندارد، چون علم در این سیر افقی نظر می دهد، اون بالهای عمودی اشیا را نمی بیند. هر علمی از این علوم تجربی محور بحثش این است که این پدیده قبلن چه بوده است، الان در چه وضع و حالی است و در آینده در چه حالتی است. همین سه مرحله افقی را بحث می کند. مثلا این معدن هایی که فعلا در دل کوه هست چند قرن قبل به چه صورت بودن، الان در چه حالت و وضعن و در چند قرن بعد چه حالتی بر اینا پیدا می شود. همش ماضی و مضارع و حال است، اما کی کرد، برای چی کرد، اینها تو علوم نیست. لذا توقل در این علوم بدون انس به معارف الهی دامیست برای انسان، چون مرتب انسان را با اسباب و ابزار عادی سرگرم میکند. اما کی کرد، برای چی کرد، این دوتا قسمت افقی را علوم تجربی ندارند. قرآن کریم ضمن اینکه این پرده های اجمالی را از روی اسرار عالم برمی دارد، این دوتا بال که یکی نظام فاعلی است و دیگری نظام غایی، یکی مربوط به هو الاول است و دیگری مربوط به هو الاخر، ذکر می کند. فمد اوز که این زمین را این چین آفریده است برای فلون منظور، اوز که آسمون ها را این چین خلق کرده است برای فلون منظور. در پایان سوره مبارکه طلاق اصل کلی را ذکر میکند که هدف جهان عالم شدن انسان هاست، هدف آفرینش. در آیه 12 سوره طلاق این چنین است که خدایی که خلق از سبع سماوات من الارض مثلهن به تعلم ان الله على كل شيء قدير، هم عالمیت ذات اقدس اله را مطرح میکنن هم قادریتش را. آیه 12 سوره طلاق این است که الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن، این نظام کیهانی را ذات اقدس اله برای این دو هدف آفرید، یک لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، دو و ان الله قد احاط بكل شيء علما. پس در سوره مبارکه زاریات هدف آفرینش انسان ها را عبادت ذکر کرده، فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در پایان سوره طلاق هدف آفرینش مجموعه جهان امکان را عالمیت انسان‌ها ذکر کرده. معلوم می‌شود که هدف خلقت آسمان و زمین و جن و انس این مجموعه برای عالم عادل شدن است، که انسان عالم عابد بشود، زیرا در سوره زاریات فرمود هدف خلقت شما عابد شدن شماست، در سوره طلاق فرمود هدف آفرینش عالم عالم شدن شماست، شما عالم بشوید به چی؟ به قدرت حق و به عالمیت حق. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، تا شما بدانید ان الله علیم قدیر. خب اینا خطوط کلی بس. چرا اون هست میشه اضافی دیگر؟ این خلق نکردم مگر برای این. و عبادت خوب معرفت طلب میکند. شما اگر بخواهید کسی عابد یک شخصی باشد باید او رو بشناسد. معرفت را در سوره طلاق مشخص کرده است، معبود باید معروف باشد، عابد باید عارف باشد تا بداند چجور عبادت کند و دارد کی رو عبادت میکند. این که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مرا عبادت بکند، خودش را در سوره طلاق به عنوان علیم قدیر معرفی کرده است. پس جن و انس باید علیم و قدیر را بشناسند و علیم محض و قدیر صرف را عبادت کنند. اونها هدف نیست، اونها اهداف وسطیه است. اونها ابزار جهت منافعی است که بر این امور مترتب است. فرمود به این که خدا زمین را خلق کرد و مزینم کرده است، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که هم در حقیقت در مرحله سیر عبادی قرار می گیرد. انسان که باید عبادت بکند این طور نیست که دائما مشغول نماز باشد. وقتی دائما مشغول ذکر است دارد امتحان می دهد و عبادت میکند، نمازهای واجب و مستحب بشن می خواند. در اونجا فهمده یبلوکم ایکم احسن و عملا، اون کسی که عابد الله هست در اون امتحانات روزانه هم پیروز سر از عهده امتحان برمیاد. خب اون لیعبدون به معنای خود لیعبدون هست، منتها چون عبادت بدون معرفت نیست از اون جهت ذکر کردن. اون مال هست ابراهیم است که هدف ارائه است. بله دیگر، عبادت برای آن است که انسان به یقین برسد. البته این حد نیست، این فایده است. یقین هم مراحلی دارد که هر مرحله از یقین زمینه است برای نیل به مراحل بعدی و همه اینها زیر پوشش علم و عبادت قرار میگیرد. منتها هر مرحله هدف است برای مرحله قبل، مقدم است برای مرحله بعد. عمده نحوه استدلال قرآن کریم است که از چه راهی قرآن برهان قائم می کند. در سوره مبارکه طور برهان مسئله را طرز اقامه می کند که همون طرز اقامه برهان در خطبه های نهج البلاغه هم هست. در سوره طور آیه 34 به بعد این است، می فرماد به این که اینها که منکر ربوبیت حقن و منکر وحی و رسالت قیامتن، اینها باید مطیع حق باشن و اگر مطیع حق نباشن یا باید بگوین که خالقی ندارن، برای مخلوق اصلا خالقی نیست، یا برای مخلوق خالقی هست ولی خالق مخلوق خود مخلوق است. یکی از این دو تا حرف رو باید بزنم. فرمود ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. یک متفکر ملحد مادی او چی میاندیشد؟ میگوید که خود به خود به دنیا آمده است، پدید آمد، یا خودش رو خلق کرد، یا مثل او رو خلق کرد. یکی در برابر این سوال ها یک جوابی باید بدهد دیگر. اگر بگوید که انسان خود به خود به دنیا خلق شد، یعنی رو تصادف، رو بخت، رو اتفاق، رو شانس اتفاقا انسان پیدا شد، یعنی هیچ مبدع فاعلی ندارد، این حرف معناش آن است که فعل بدون فاعل محقق می شود. با یه همچه کسی اصلا نمیشه حرف زد، برای اینکه اگر کسی به عنوان یک متفکر یا اندیشمند باور کرده است که فکر اثر دارد، اندیشه زمینه نتیجه به رسیدن به نتیجه است و مقدمات استدلال سبب پیدایش نتیجه است و هر نتیجه را نمی شود از هر مقدمه گرفت و هر مقدمه هم به هر نتیجه منتهی نمی شود، یه رابطه خاص علی و معلولی بین جهان عین و علم هست، انسان باید فکر صحیح و مقدمات صحیح داشته باشد تا به نتیجه برسد. اگر این حرفها را پذیرفت، پس قبول کرده است که هیچ چیزی بدون جهت یافت نمی شود، بی سبب یافت نمی شود. اگر بی سبب یافت می شود، خب پس احتیاج به فکر نیست، ممکن است دفعتا در ذهن یک کسی علم ظهور کند، ممکن است دفعتا بدون غذا خوردن او سیر بشود، ممکنه بدون حرکت به مقصد برسد. اگر کسی نظام علی و معلولی را منکر شد، هیچ ممکن نیست با او بشود حرف زد، چون همه چیز رو اتفاق دیگه. و ممکن است دو تا مقدمه را هم ترتیب بدهد و نتیجه نگیرد یا خلاف نتیجه بگیرد. پس اصل مسئله را قرآن کریم به عنوان یک مطلب فطری مطلق قابل قبول یادآور می شود. می فرماید اینها چی میگن؟ اینها که منکر مبدعن حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که خود به خود پیدا شدن، یعنی فعل فاعل نمی خواد. این که نیست. یعنی انسان یا زمین یا آسمان بدون اینکه هیچ فاعلی داشته باشد خود جوش است، خودش پیدا شده است، این که قابل قبول نیست. یا نه، فعل فاعل میخواد ولی فاعل این فعل خود فعل است، این هم مسئله دور است. اما هم الخالق، اگر کسی بگوید فعل فاعل میخواد ولی فاعل فعل خود فعل است، این که میشه دور. اگر بگویند که نه، فعل فاعل میخواد، فاعل فعل خود اون فعل نیست، مثل اون فعل است، یعنی آبا باعث پیدایش ابنا شدن و مانند آن، اونگاه قرآن کریم سوال را در از ریشه طرح میکند. میفرماید چیزی که هستی او مال خود او نیست، این از کجا ظهور کرده؟ اگر بگویید دومی به اون اولی هستی داد، ما نقل کلام در دومه نمی کنیم تا شما بگید تسلسل، ما می گوییم جواب ما رو ندادید. یه وقت است که یک آبی گرم هست، انسان سوال میکنه چطور این آب گرم هست، جواب میدن به این که آب اون ظرف دوم که گرم بود در این ظرف ریختن این آب گرم شد، انسان جوابش گرفت. اگر سوال کرد که چرا آب اون ظرف گرم بود، اون یه جواب جدیدی طلب میکنه. ولی یه وقت است سوال اینچنین طرح میکنه، میگه به این که آبی که ذاتاً گرم نیست، آبی که ذاتاً گرم نیست، کی گرم، چی گرمش کرد؟ اگر کسی بگوید ما یک آب گرمی از ظرف دیگر در این ظرف ریختیم، این شخص میگوید جواب مرا ندادی، چون اون آب دوم مثل همین آب اول زیر سؤال من است. سؤال این است که چیزی که ذاتاً فاقد گرماست از کجا گرم شد؟ شما به عنوان تکثیر مثال یه فرد دیگری را که اون هم مثل فرد اول زیر سؤال است او رو ذکر کردید، جواب من را ندادید. اگر کسی سؤال بکنه، چون سؤال دو جوره، یه وقت سؤال میکنه که چطور این فضا روشن شد، جواب میدن به این که درارشون باز کردن روشن شد، این سؤال اون هم جواب، این معقول است. یه وقت سؤال این است که فضایی که ذاتن، چیزی که ذاتن روشن نیست، چیزی که ذاتن روشن نیست چطور روشن شد؟ کسی جواب بدهد که آقاشون درار را باز کردن، این سائل میگوید جواب مرا ندادی. من سؤالم این است که چیزی که ذاتن روشن نیست چگونه روشن شد؟ مگر در باز کردن ذاتن نور است یا هوای بیرون ذاتن نور است؟ این چنین نیست. ولی اگر گفتید چون آفتاب تابید، این جواب گرفته شد، چون او روشن است به حسب این مثال. حالا تا ممثل فاصله خیلی است، برید به حسب مثال این درست. در این آیه سوره مبارک طور ذات اقدس اله استدلال میکند، میفرماید به این که یا شما باید بگویید فعل فاعل نمیخواد، خود به خود خلق شدی، این که قابل گفتن نیست، یا خودتون رو خلق کردید، این هم که قابل باور نیست، یا مثل شما شما را خلق کرد، اینم که قابل باور نیست، چون مثل شما هم مثل شماست در نیازمندی. چیزی که هستی او مال خود او نیست، او را کی آفریده؟ بعد درباره آسمان زمین هم همین استدلال را دارد. این برهانی که در سوره مبارک طور هست در خطبه 185 نهج البلاغه به صورت دیگری تقریر شد. در اونجا ذات مبارک است امیر سلام الله علیه آفرینش بعضی از حیوانات را تشریح میکند، تا به خلق آسمان و هوا و باد و آب و اینها میرسد. اونگاه میفرماد به این که فلویلو لمن انکر المقدر و جهد المدبر، وای به حال کسی که تقدیر کننده عالم را، اندازه دهنده عالم را، مهندس عالم را که ذات اقدس اله است، که قدر و قدر دهنده عالم اوست، او را انکار میکند. فلویلو لمن انکر المقدر و جهد المدبر، مدبر را انکار کند. بعد همو زعمو انهم کالنبات ما لهم زارعون، فرمود اینها خیال کردن مثل گیاهان هرز بدون باغبان سبز شدن. زعمو انهم کالنبات ما لهم زارعون ولا لاختلاف صورهم صانعون، هیچ صانعی نبود که اینها را صورت سازی بکند. اون واختلاف و السنتکم و الوانکم که آیات الهی است، اونا را انکار دارن. بعد میفرماید این ملحدین، این منکرین مبدا، لم یلجؤوا الی حجة فی مدعوا، اینا که مدعیان میگوین در اثر ازلیت ماده جهان تطوراتی را پشت سر گذاشته و حوادثی را در پیش دارد، مبدأ معاذ الله نیست، اینا برهانی در مسئله ندارن، تکیه نکردن. لم یلجؤوا الی حجة فی مدعوا ولا تحقیق لما اوعوا، اوعا مثل وعا یعنی به خاطر سپرده است، به دل سپرده است، تقیه ها اذن واقعه یعنی اون گوشی که واعیست و ظرفیت دارد وعا است، این حرف را میپذیرد. اوعا مثل وعا یعنی در خود جا داد. ف فرمود اینها چیزی را با تحقیق در جان خود جا ندادن. بعد این چنین استدلال میکنند، فرمود و هل یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان، آیا میشود یک بنایی بدون بنا خود به خود ساخته بشود؟ این ناظر به تقریر قانون علیت است. آیا فعل بی فاعل می شود؟ آیا جنایت بدون جنایت کننده، خواه جنایت به معنای چیدن خواه به معنای همین جرم و خطیه، آیا فعل بدون فاعل می شود؟ آیا بنا بدون بنا می شود؟ این برهان فعلی معلولی است که از همون سوره مبارکه طور استفاده شد. خب بنابراین برهان قرآن کریم این است که اینا که منکرن حرفشون چیست؟ یا میگوین خود به خود خلق شدن، این که قابل قبول نیست، یا خودشون خودشون رو خلق کردن، ام هم الخالقون، اینم که مورد پذیرش نیست، یا امثال اینها را خلق کرده است، اینم که مثل خودش امثال اینها مثل اینها نیازمندن، اینم که مورد پذیرش نیست. نظام موجود را که آفرید، ام خلق السماوات والارض، این نظام را هم اونا خلق کردن، اینم که مقدورشون نیست، چون اونا یه وقتی آمدن دیدن این نظام پهن و گسترده بود. بنابراین خالق اینها و خالق نظام خدایی است که اینها باید در پیشگاه او خاضع او خاشع باشن. حالا تو این برهان اگر جای شبهه ایست ملازم فرمایید. والحمدلله رب العالمین.